بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و اما عدم و جواز خلط رأس المال به غیرهی فلعن ظاهر کلام المالک التجارت به رأس المال به شخصهی من دون خلط به غیرهی ولا یجوز التصرف فی مال الغیره الا به نحو المعزون من قبله. صفحه 221 شماره 5. نکته ای که باز اینم تو متن اصلی اگر صفحه 219 رو نگاه بکنید هست، نکته ای که آقای روانی اضافه میکنه در بحث احکام مضاربه اینه که شما حق ندارید به عنوان عامل اون سرمایه ای که مالک در اختیار شما قرار داده رو با مال دیگه مخلوط بکنید، چون ظاهر این معامله و مضاربه و اذنی که در اینجا شکل گرفته اینه که خدمت شما عرض شود که این مضاربه بر روی مال اون شخص و جزوه روی مال اون شخص فقط واقع بشه و اگر قرار باشه که اون سرمایه و مال با مال دیگری مخلوط بشه باید در واقع اذن مالک احراز بشه. همین رو بخونیم. و اما اینکه عدم و جواز و خلط رأس المال به غیرهی، جایز نیست که مخلوط بکنه سرمایه و رأس المال رو به غیر این رأس المال از اموال دیگه، حالا یا مال خود عامل باشه یا مال مالک های دیگر. فلعن ظاهر کلام المالکه، ظاهر کلام آقای مالک تجارت و به رأس المال به شخصه، ظاهر کلام او اینه که این تجارت باید به اون سرمایه به شخصه، فقط خودش باید در واقع تجارت به اون تعلق گرفته، من دون خلطن به غیرهی، بدون اینکه بخواد با غیر این رأس المال قاطی بشه. رضا ولا یجوز التصرف فی مال الغیره الا به نحو المعزون من قبله، ببخشید من قبله، جایز نیست تصرف کردن در مال غیر الا اون هم به نحوی که از قبل اون غیر اذن صادر شده باشد. خب این لا یجوز تصرف چی میخواد بگه؟ میگه که شما دارید در مال غیر تصرف میکنی، مال غیر اون سرمایه مالکه، خب در مال غیر که میخوای تصرف بکنی فقط و فقط و صرفا باید در حدی که او اذن داده، تا همون جایی که او اذن داده حق تصرف داری، بیشتر از اون حق تصرف نداری. لذا لا یجوز التصرف در مال غیر الا به اون شکلی که اذن داده من قبلهی، از قبل اون غیر. خب و اما انه مع تحدید المالک لکیفیت التصرف یلزم السیر الا طبقها فلعدم جواز التصرف فی ملک غیر الا به اذنه. مطلب بعدی که دوباره شبیه همین مطلب شماره 5، اگر مالک اومد در اون کیفیت تصرفات عامل در مال خودش در اون سرمایه یک سری تهدیداتی انجام داد، مثلا خدمت شما عرض بشود که آقا این پولی که بهت دادم ببر توی بورس، توی فرابورس نبر، یا نمیدونم مثلا همه رو سهام فلان شرکت رو نخر، تقسیم کن، این باید این کار رو انجام بده. اگر این کار رو نکرده باشه دیگه عرفن بر اساس اون چیزی که متعارف میانه تجار هست او باید عمل بکنه. الان مثلا متعارف چیه؟ بعد همون اعمال بشه. حالا دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این مطلب همین حد وسط چیزی که الان خوندیم، شخص داره در مال غیر تصرف میکنه، عامل در مال غیر تصرف میکنه، خب اون تصرف در مال غیر باید به اذن مالک اصلی باشه. مالک اصلی هم داره میگه که آقا من تا این حد به تو اذن دادم، بیشتر از این اذن ندادم، لذا بیشتر از اون تصرف در مال غیر و در واقع تصرف عدوانی است و اشکال داره. و اما انه مع تحدید المالک لکیفیت التصرف اینکه اگر مالک تهدید کند کیفیت تصرف را، مشخص کنه که آقا مثلا به این نحو تصرف بشه، شکلش اینطوری باشه، یلزم و از سیر و علا طبقه ها، لازم میاد که بر طبق همون سیر شود. فلا عدمه، خب این دلیلش چیز، فلا عدم جواز تصرف فی ملک الغیر الا به اذنه، به خاطر اینکه جایز نیست تصرف در مال غیر مگر به اذن همون غیر، باید اجازه بده اون غیر. و اما انه ما عدم تهدید الخاص، اگر یک تهدید خاصی، یک سری شرایط خاصی اعمال نشده باشه، چی؟ میگه یلزم و از سیر علا طبق المتعارف، او باید بر اساس طبق متعارف باید سیر بشه. خب خب دلیل این چیز فبه اعتبار ان الاطلاق ینصرف الى ما هو المتعارف، این دلیلش اینه که اگر که او تهدید خاصی رو مد نظرش نباشه، پس معلومه که مضاربه به صورت مطلق مد نظر اوست. او عقد مضاربه رو ایجاد کرده با یک عامل، پولشو داده، گفته برو با این پول تجارت کن. خب این که اینطور گفتی که برو با پول تجارت بکن، این اطلاق داره. یعنی چی اطلاق داره؟ یعنی هیچ تهدید خاصی در او وجود نداره. خب اگر که اطلاق داره، این اطلاق اللحاظ عرفی انصراف داره به اون چیزی که متعارفه. در نزد مردم تجارت مثلا در حوزه بورس متعارفش به چه نحوه؟ او انصراف به همون نحو متعارف داره. لذا می فهمد فبه اعتبار ان الاطلاق ینصرف و الاما حول متعارف، انصراف پیدا میکنه به آن چیزی که متعارفه در نزد عرف و مردم هستش. خب و اما جواز و تعدد عامل المضاربه فلکونها فی الواقع منحلتن الى مضاربتن و منزلت مضاربت المالک من البدایه کل واحد من همه الان نصف المال و الاتحاد فی مقابل انشاءالله ینافی التعدد فی مقام الباقی. خب می فرماید که آیا می شود که عامل مضارب متعدد باشد یا خیر؟ اینو باز دوباره بررسیش کردیم، هم توی بحث قبلی هم توی ابتدای این بحث که داشتیم در واقع به صورت کلی احکام رو بررسی می‌کردیم. میگه بله هیچ مشکلی نداره، تعدد عامل هیچ منعی رو وارد نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تعدد عامل صورت می‌گیره، انگار که مضاربه شما منحل به دو تا مضاربه میشه و خدمت شما عرض شود که به منزله اینه که انگار اون مال میان این دوتا عامل نصفه، نصفش رو مالک با یک عامل بسته، نصفش رو با یک عامل دیگه. این در واقع تحلیل ماست دیگه، تحلیلیست که در واقع به این صورت بیان میشه و شکل میگیره. اما این که جایز است که عامل مضاربه متعدد باشد فلکون ها فی الواقع، این در واقع منحل است به دو مضاربه و به منزلت مضاربت المالکه من البدایته کل واحد من هما الان نصف المال، و این تعدد عامل مضاربه به منزله این است که یک مالک مضاربه کرده است از همون ابتدا با کل واحد من عاملین، با هر کدوم از این دوتا عامل الان نصف المال، با نصف مال با اینها مضاربه کرده. ول اتحاد فی مقام الانشاء لا ینافی التعدد فی مقام الواقع. خب این که توی خب این کسی ممکنه اشکال کنه، میگه آه شما وقتی دارید انشاء عقد مضاربه میکنید، انشاء عقدتون به نحویه که انگار بر یک عامله، اما در واقع اینها دو عاملن، خب اینو با هم تنافی ندارن، این در واقع اختلاف در انشاء و واقع. آقای روانی میگه نه اشکال نداره، چه اشکالی داشته باشه؟ اینجا خدمت شما عرض شود که هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، اگرچه که در وضعیت انشا به یک نحو انشا صورت میگیره که مثلا طرف مالک میاد پول رو میده، میگه من با شما مضاربه کردم، برید با این پول کار کنید. اما در واقع در حقیقت دو تا مضاربه داره شکل میگیره. این تعدد مضاربه در مقام واقع و وحدتش در مقام انشا این مشکل ساز نخواهد بود. اتحاد در مقام انشا منافاتی ندارد با تعدد در مقام واقع، چون اتحاد در مقام انشا منحل به دو تا مضاربه می شود. هازا ما اتحاد المال، این در صورتی که مال متحد باشد. و اما ما تمیزه فالامر اوزه. خب یعنی چی؟ میگه این که داشتیم باش صحبت میکردیم دربارش حرف میزدیم در فرضی بود که مالک یک مال و سرمایه رو به دو نفر داده باشه برن باش کار کنن. حالا اگر که دو تا مال رو بده، مال شماره یک مال شماره دو، که مال و سرمایه شماره یک برای آقای زید تو برو باش کار کن، سرمایه شماره دو برای آقای بک تو برو باش کار کن. اگه اینطور باشه که اصلا دیگه خیلی روشن و واضحه که هیچ اشکالی ندارد. هازا ما اتحاد المال، تمام بحثای قبلی در صورتی بود که مال متحد باشد. اما ما تمیزهی فالامر اوزه، اگر که متمیز باشد امر اوزه هست، روشن‌تر است و واضح‌تر است که هیچ اشکالی ندارد. خب مطلب بعدی در باب اینه که اگر که هر یک از طرفین مضاربه مردن، موت بر اونها مستولی شد، میت شدن، رحمت الهی رفتن، اینها مضاربه‌ای که بین اینها بوده آیا از بین میره یا نه؟ گفتن که با مرگ عامل یا مالک مضاربه از بین میره. خب چرا؟ دلیلش چیست؟ به خاطر اینکه مضاربه یه اذن نیست که اختصاص به خود همون عامل یا مالک داره، لذا اگر که اینها مردن این اذن اختصاصی هم از بین میره. و اما بطلان المضاربه به موت العامل فل اختصاص الاذن بهی، در باب عامل اذن مضاربه اختصاص به خود عامل داره، نمیشه که این اذن منتقل بشه به وارثش. مالک با این عامل قرارداد بسته، نه با وارثین این در واقع عامل، لذا میفرماید بطلان مضاربه نسبت به مردن عامل. دلیلش چیست؟ به خاطر اختصاص اذن به اون عامل است. و اما بطلانها به موت المالک، این که به واسطه مردن مالک باطل میشود، ولی انتقال المال و موتهی الى وارثهی و ابقاهو یحتاج الى عقد جدید. میدونید که وقتی که شخص میمیره دیگه خب اون مالک اون سرمایه دیگه نمیشه، مالک اون سرمایه وارث او هستش. خب وقتی وارث، وقتی مالک عوض میشه، بقاء اون عقد مضاربه نیاز به یک اذن جدید و عقد جدید داره، لذا با مرگ مالک مضاربه قبلی باطل میشود. و اما باطل شدن مضاربه به واسطه مرگ مالک به خاطر انتقال مال هست به واسطه موت مالک به وارث مالک، و ابقاء این مضاربه یحتاج و الى عقد جدید، نیاز به عقد جدید دارد. خب این هم از این مطلب. اما مطلب شماره بعدی، شماره 9، گفتیم که ربح و سود حکم محافظ و نگهدارنده سرمایه مال رو داره. یعنی اگر که مثلا عامل در یه قراردادی کار کنه، سود کنه، مبلغ قابل توجهی رو سود کنه، اما بعد از این که در اون قرارداد سود کرد در یک معامله دیگه ضرر کرد، اینجا اون ضرری که متوجه سرمایه مال شده توسط اون سودی که در معامله اول اتفاق افتاده جبران میشه. اینه معنای این که میگیم ربح و سود در واقع نگهدار و محافظ سرمایه ماله. و اما ان الربح وقایه لرأس المال، ربح در حکم نگهدارنده و محافظ سرمایه است. و یجبر و التلف و الخسارت و بهی و جبران می شود تلف از بین رفتن یا خسارت ضرری که به رأس المال شده است بهی به این ربح. خب دلیلش چیست؟ چرا همچین اتفاقی می افته؟ دلیلش روشنه، به خاطر اینکه اساساً عقد مضاربه محتواش و مضمونش و ماهیتش اقتضای همچین مطلبی داره. یعنی وقتی شما پولت رو میذاری در اختیار عامل که بره با او کار کنه، خدمت شما عرض شود که اگر ضرری وارد بشه به اقتضای مضاربه، این ضرره باید توسط اون سود جبران بشه. این اقتضای ذات مضاربه است. فل اقتضاء عقد المضاربه نفسهی لذالک، به خاطر اینکه عقد مضاربه خودش اقتضای این مطلب رو دارد. فان المجعول للعامل ليس هو الحصه من الربح في كل معامله بينها بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع. اون چیزی که قرار داده می شود برای عامل به عنوان سود، اون حصه ای از سود نیست که در هر معامله به عینه وجود داره، بلکه اون حصه ایست در مجموع معاملات به ماها و مجموع. اینطور نیست که مثلا شخص در معامله اول فرض کنید 5 میلیون سود کرد، پس 25 میلیون مال او، 25 میلیون مال صاحب مال، بعد اگر در معامله بعدی 5 میلیون ضرر کرد بگه من که دیگه تقصیر من نیست، این تقصیر مالکه، میخواست مالش ضرر نکنه. نه خیر عزیز من، شما اصلا حق دست زدن توی اون سرمایه اول رو نداری، تو اون مال، تو اون سود اول 5 میلیون رو نداری، 25 میلیونش رو نمیتونی دست بزنی. باید صبر بکنی اون زمانی که به عنوان معامله و مضاربه مشخص شده تمام بشه، مجموع معاملات لحاظ میشه، مجموع سودها و ضررها لحاظ میشه، ماحصلش هر چی باقی بمونه سود تقسیم میشه، اگر هم نه که هیچی دیگه. لذا میفرماید که بل فی مجموع المعاملات به ما هو مجموع، در مجموع معاملات به ما هو مجموع لحاظ میشود. و ما افتراز ربح فی تجارت سابقه، در صورت وجود سود در یک تجارتی که در گذشته بوده است، و الخساره فی تجارت لاحقه، و خسارت و ضرری در تجارت بعدی، لا یستقو تحقق الربح به لحاظ مجموع المعاملات. اینجاست خدمت شما عرض بشود که تحقق سود به لحاظ مجموع معاملات اینجا صادق نیست. چرا صادق نیست؟ اصلا سودی محقق نشده اینجا، چون در معامله اول اگرچه که ربحی و سودی به دست آمده است، اما در معامله دوم ضرر صورت گرفته و اینجا یر به یر میشه، یعنی او ضرره به واسطه اون سود جبران میشه و عملا مشخص میشه اینجا سودی صورت نگرفته. لذا الربح وقایة لرأس المال، این نگه دارنده و حافظ رأس المال است. اما آخرین مطلبی که در کتاب مضاربه مورد بررسی قرار میگیره این مسئله است که عامل از کی مالک حصه میشه، عامل از کی مالک اون قسمت و سهم خودش از سود میشه. آیا حتما باید خدمت شما اینکه انزاز صورت بگیره، یعنی اینکه تقسیم بشه، یا اگر که مثلا سود کالاست تبدیل به پول بشه انزاز، یا نه به محض اینکه اولین سود حاصل شد او مالک حصه خودش میشه؟ خب گفتیم که این اصلا لازم به انزاز و تقسیم نیست، او مالک حصه میشه. و اما ان العامل یملک حصته من الربح به مجرد ظهور ربح، این ظهورهی میخوره به ربح، اینکه عامل مالک سهم خودش میشود از سود به صرف ظهور سود. خب دلیلش چیست؟ دلیلش دو تا مطلبه، یکی یه روایت است، یکی یه استدلال است. خب الف، دلیل اول، ان ذالک مقتضى اشتراط کون الربح بینهما. اساساً این مطلب از مفاد مضاربه قابل استفاده قابل استفاده است. این که ما میگیم که به صرف تحقق سود او مالک میشه، این از مقتضا و مفاد عقد مضاربه قابل استیاده. همین که ما میگیم او عامل است برای این که این مال رو بره باهاش کار کنه، تجارت کنه تا سودی رو به اون در واقع مالک برسونه و سودی هم به جیب او بره، این یعنی این که خدمت شما عرض شد که ملاک رفته روی تحقق سود. پس همین که سود محقق شد، او مالک حصه و سود خودش میشه. ان نزالکه اقتضا دارد این از کجا میاد؟ مقتضای شرط ربح بین اونهاست. همین که شرط میکنن که سود تقسیم بشه، یعنی این که به صرف ظهور سود او مالک میشه. و دعوا ان ربح لا یستغ تحققه قبل الانزاز، این مدفوعتون به ان نزالکه مخالفون للوجدان. خب یک کسی ممکنه اشکال بکنه که اساساً قبل از این که مثلا فرض کنید، دقت بفرمایید، او مالک یک سرمایه ای رو در اختیار عامل قرار داده، او رفته بایی کار کرده، سود حاصل از این سرمایه به نحو کالاست. یک کسی ممکنه اشکال بکنه، انصاف امر اینه که عرفاً قبل از اینکه انزاز صورت بگیره، انزاز به معنای چی؟ تبدیل کالا به پول. انصاف امر اینه که قبل از انزاز عنوان سود صادق نباشه. یعنی به اون صرف کالا نمیگن سود. باید چی بشه؟ تبدیل به پول بشه. آقای روانی میگه که این خلاف وجدان اوغلاست. اوغلایی هم میخواید به مسئله نگاه کنید، حتی اگر که اون عامل هیچ کاری نکنه، سرمایه‌ای که دست او هست به واسطه افزایش قیمت بازار این سرمایه رشد بکنه، اوغلا به اون افزایش قیمت بازار هم میگن سود. اینجا که جای خود داره، شخص رفته کار کرده، سودش حالا به صورت کالاه نه به صورت پول. شما میگید که نه، باید اول تبدیل به پول بشه تا مستاق سود قرار بگیره. نه، اینطور نیست. اوغلایش که بخواید نگاه کنید، حتی با افزایش قیمت هم سود محقق میشه. و دعوا ان ربح لا یستغ تحققه قبل الانزاز، این سود صادق نیست تحققش قبل از انزاز. میگه این دعوا مدفوعتون، این دعوا قابل دفع است. به ان ذالک مخالف للوجدان، این مخالف وجدان اوغلاست. و ان الاوغلا یرون تحقق الربح به مجرد ارتفاع قیمت سوقی للشی ولو قبل تحویله الى نقد. اوغلا تحقق ربح رو اعتقاد دارن به صرف بالا رفتن قیمت بازار برای یک چیزی، ولو قبل از تحویل و تبدیل اون چیز به پول نقد باشه. اصلا همین که تبدیل پول نقد هم باشه، یعنی افزایش قیمت پیدا کنه، اوغلا میگن سود کرد. کیفه ولو کان ربح غیر صادق، چطور میتونه صدق اینجا صادق نباشه؟ خب اگر صادق نباشد، فیلزم و عدم استحقاق العامل لشیئن لو فسخ المالک قبل الانزاز. میدونید معنای حرفتون چیه؟ معنای حرفتون اینه که اگر که شما که میگید تا قبل از انزاز اصلا عنوان سود صادق نیست، معنای حرفتون اینه اگر مالک قبل از انزاز معامله رو فسخ بکنه، اگر مالک قبل از انزاز معامله رو فسخ بکنه، باید بگیم که اون عامل مستحق هیچ سودی نیست، در حالی که هیچ کسی هم چه حرفی نزده. ولو کان ربح غیر صادق، اگر ربح صادق نباشد در فرض ما، یلزم و لازم می آید. چه چیزی لازم می آید؟ چه چیزی را؟ این در واقع عدم صدق ربح لازم می آید عدم استحقاق العامل لشیء، عامل مستحق هیچ چیزی نباشه. کی؟ لو فسخ المالک قبل الانزاز، اگر مالک قبل از انزاز بخواد فسخ بکنه، در حالی که کسی هم چرفی نمیزن. وجه دوم برای این که به صرف ظهور ربح عامل مالک حصه و سهم خودش میشود، از تمسک به صحیح محمد ابن میسر، تمسک به روایت محمد ابن میسر که صحیح هم هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربتا فاشترى اباه وهو لا يعلم. میفرماید که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، خدمتشون عرض کردم، گفتم که رجل دفع الى رجل الف درهم، یه مردی هزار درهم مضاربتا، یه مردی هزار درهم به طور مضاربه ای به کس دیگه میده. فشترا اباه و هو لا یعلم. خب میفرماید که این آقایی که بهش پول دادن عامل رجل دوم، میره باباشو میخره، باباش فرض کنید در فرض مثال این باباش عبد بوده، میره باباشو میخره، فشترا اباه و هو لا یعلم، و نمیدونه که باباشه. خب الان این چه وظیفه ای داره از امام میپرسه اینطور؟ چون میدونید که اگر که در فقه ما در بحث اعتاق و عبد و عمه داریم که اگر که شخص پدرش و یا مادرش رو بخره، به صرف این که میخره او آزاد میشه، مثلا نیاز به این نیست که او نیت بکنه که اعتاق انجام بشه، همین که خرید آزاد میشه، چون داره پدر و مادرش رو میخره. خب اینجا میفهمد که چه اتفاقی میفته، از امام علیه السلام این سوال رو داره. خب از اون طرف ما میگیم که شخص اگه پدرش رو بخره، بلافاصله پدرش منعتق میشه، آزاد میشه. از اون طرف هم این آقا پول گرفته که بره تجارت برده کنه، خب ضرر میکنه دیگه، چیکار باید بکنه؟ امام میفرماید فقال یقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استوسع ایا فی مال رجله. خب میفرماید که امام علیه السلام فرمود یقوم، این آقا عامل باید بره باباشو قیمت گذاری کنه. فاذا زاد درهما واحدا، اگر حتی یه درهم واحد سود کرده باشه، اعتق آزاد میشه. خب حالا که آزاد شد، حالا باید چیکار کنه؟ بابا خب بالاخره این پول داده، این بابا رو خریده، این پول سرمایه اون آقای مالک بوده. امام علیه السلام میفرماید که استوس ای فی مال رجل، این آقای عامل باید بره تلاش کنه در باب اون مال الرجل، یعنی مال مالک اول، تلاش کنه و پول او رو به دست بیاره. خب وظیفش اینه. خب از این روایت چطور میخوایم استفاده کنیم؟ حالا میفرماید که به تقریب ان العامل لو لم یملک حصته به مجرد ظهور ربح لمن عتق ابوه علیه، با این تقریب و توضیح که اگر مالک به صرف ظهور سود مالک حصهش نمی شود، اصلا معنا نداشت که پدرش به صرف ظهور سود از او انعتاق پیدا کنه. امام می فرماید که یقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق، قیمت گذاری میشه، به محض اینکه یه دونه درهم هم سود کرده باشه آزاد میشه. خب پس معلومه که مالک به صرف ظهور عامل، به صرف ظهور سود مالک او میشه، که باباه از جیبش در واقع انعتاق میشه. لذا میفهمد به تقریب ان العامل لو لم یملک، اگر عامل مالک حصه‌اش نبود به صرف ظهور سود، لما انعتق ابوه علیه، منعتق نمیشد باباش بر او، یعنی انعتاق قهری، انعتاق قهری صورت نمیگیره بر او. خب این هم در واقع کتاب المضاربه و پایان بحثمون. خب این پایان کتاب مضاربه، پایان درس فقهمون هم هست انشالله که خدمت شما عرض شود که بتونیم عامل به احکام و فقه باشیم، یکم بیشتر زحمت بکشیم، درس بخونیم و متاسفانه یه مقدار بیمهری میشه به بحثای فقه و این برای خودتون اصلا مفید نخواهد بود، مطمئن باشید ضرر میکنید، چون شما هر چی میخونید برای همین فقه، قراره که ما فقه رو در جامعه رواج پیدا بکنیم و قراره ترویج بدیم، لذا این مقدار جدیت داشته باشید. بزرگوارانی که الان سر کلاس حضور دارن، به سایر دوستان هم بفرمایید، انشالله که موفق باشید. الحمدلله رب العالمین.